بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که بحث میکردیم تفاوت بین عمره مفرده و عمره تمتع بود. امام سه تفاوت رو ذکر کردن، به سومین رسیدیم. در سومی فرمودن عمره تمتع میقاتش همون مواقیت معین است، اما عمره مفرده ادنى الحل هم میشود، محرم شد برای عمره مفرده، لازم نیست به میقات بریم. خب به این مناسبت این بحث مطرح شد که حالا میقات عمره کجاست؟ مرحوم علامه در تعابیرشون تعبیر این داشتن که میقات العمره میقات الحج لمن کان خارجا من المواقیت اذا قصد مکه، کسی که قصد مکه داره میقات عمره همون میقات حجه برای کسی که خارج از مواقیته، یعنی چه عمرش عمره مفرده باشه چه عمرش عمره تمتع باشه، از این جهت فرق نمی کنه. بله ایشون فهمودن اهل مکه یا کسی که فارغ شده از حج میخواد یه عمره انجام بده این میتونه به ادنى الحل بره، ولی برای کسی که خارج از مکه هست و میخواد بیاد به مکه، حالا چه برای عمره چه برای حج، میقاتش همون مواقیتیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معین کرده. البته ایشون فهمیدن بهتر اینه که در عمره مفرده هم باز از همون مواقیتی که وقتها النبی صلی الله علیه و سلم طرف محرم بشه. خب این عبارت عرض کردیم توی تذکره هم هست، عبارات که تذکره داشت و ازش عبور کردیم. این فرمایش رو گفتیم ایشون در ارشاد هم دارن. به این مناسبت در ذیل فرمایش ایشون به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی اشاره کردیم. مرحوم مقدس اردبیلی فرمود این که هر مکلفی که اراد دخول مکه احرام در مواقیت بر او واجبه اذا مر علیها، یعنی بر مواقیت مرور کنه، سواء اراد نسکن من العمره والحج ام لا، میخواد عمره و حج انجام بده یا نه اصلا برای کار دیگری داره میره مکه، این واجبه در مواقیت محرم بشه. بعد فرمود بل علا کل مکلف اراد دخول مکه من خارج الحرم، نه اینکه از مواقیت مرور کنه، یعنی اون قید اذا مر علی المواقیت رو حذف کرد، گفت کل مکلف اراد دخول مکه من خارج الحرم مطلقا برش واجبه بره در میقات محرم بشه، الا من استثنی، که حالا یه مواردی استثناء شده. این فرمود این مطلب اجماعیون از ظاهر انه اجماعیون و لا نزاع بین الاصحاب، نه فقط اصحاب یعنی شیعه، بل بین الفقها، همه قبول دارن. خب نتیجه، پس اگر یک کسی، خب شما میدونید مکه، حالا مکه قدیم الان که اینطور نیست، داخل حرم بود، الان که مکه از حرم فراتر رفته در بعضی قسمت ها، علامه میفرمان مرحوم مقدس اردبیلی میفرمان هر کسی که خارج از حرمه، حالا دیگه تو مکه فعلی قرار میگیره، قدیم نمیشد تو مکه باشه خارج از حرم باشه، ولی الان میشه که کسی تو مکه باشه ولی خارج از حرم باشه، چون مکه بزرگتر شده از حرم در بعضی قسمت ها. ایشون میگه هر کی خارج از حرمه اگر میخواد بیاد به مکه باید بره میقات محرم بشه، ولو اینکه الان اینجا تا میقات، مثلا این فرض کنید تا حرم یا تا مکه 10 کیلومتر فاصله داره، 5 کیلومتر فاصله داره، ولی تا نزدیکترین میقات 50 کیلومتر، 100 کیلومتر، 300 کیلومتر فاصله است. مرحوم مقدس میگه این باید بره اول اونجا محرم بشه بعد بیاد مکه. میگه این اجماعیه بین اصحاب شیعه، بل بین الفقها، یعنی اهم از چیه؟ همه قبول دارن این مطلب رو. عرض کردم روایاتی که ایشون اشاره میکنه همون روایاتی است که صاحب وسائل در اون باب جمع کرده، البته تک و توک هم در بعضی بابهای دیگه روایات دیگری آورده که تو همه اونا این مضمون آمده، لا تجاوزها یعنی مواقیت الا و انت محرم، این مضمون توی اون روایات آمده. مرحوم اشاره کردم، مرحوم صاحب حدائق همین بحثو گفته، یجب الاحرام من المواقیت المتقدمه علی کل من دخل مکه فلا یجوز لاحد دخولها بغیر احرام الا مستثنی، که حالا اونا رو ذکر میکنه. این رو فرموده و گفته که این حکم اجماعیه مضافاً الی اتفاق الاصحاب علی الحکم المذکور، که البته ایشون فقط به اجماع شیعه اشاره کرده، ولی روایاتی که ایشون ذکر کرده روایات محض میقات نیست، روایات این است که بدون احرام نمیشه داخل مکه شد. دو تا بحثه، یه بحث اینه که آیا بدون احرام میشه داخل مکه شد یا نه، این یه بحثه. بحث دیگه اینه که برای محرم شدن کجا باید محرم بشیم. الان بحث ما در این دومیه که کجا باید محرم بشیم، نه اینکه بدون احرام میشه تو مکه وارد شد یا نه، این الان محل بحث ما نیست. صاحب حدائق دومی رو میگه، یجب الاحرام من المواقیت المتقدمه علی کل من دخل مکه، ولی اولی رو در واقع روایاتش ذکر میکنه که بدون احرام نمیشه وارد مکه شد، که این در واقع اون قسمت دوم عبارت خودشو فلا یجوز لاحد دخول مکه بغیر احرام، اونو داره روایاتش ذکر میکنه. خب روایات رو هم دیروز اشاره کردیم، توی این روایات، روایات صحیح هم هست، اکثر این روایاتی که حالا مستثنیاتش هم اشاره کردیم، عبارت صاحب حدائق مستثنیات ذکر شده بود، حالا ما فعلا در اون چیز. خب این تعابیر رو دقت کنید، من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله، دیروز عرض کردیم اینجوری معنا کردیم، گفتیم شرط کمال حج و عمره یعنی این که نه شرط به عنوان فضیلت، به عنوان استحباب، نه اصلا این که این عمل عمل کاملی باشه اینه که محرم بشه از مواقیت. لا تجاوز ها الا و انت محرم تأکید بر این مطلبه که شما مواقیت رد نشید بدون اینکه محرم باشید. این مضمون رو عرض کردیم توی روایت دوم، لا تجاوز الجحفه مورده، توی روایت سوم که میفرماد، البته سند نداره روایت سوم، اذا خاف الرجل على نفس اخر احرامه الى الحرم، معلوم میشه که تأخیر جایز نیست فی حد نفسه که مشروط به خوف. روایت دیگرم، لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله، بعد از اینکه مواقيت رو ذکر میکنه حضرت میفرمان کسی بخواد از اینها رو برگردونه، این لا ينبغي که گفتیم این با حرمت منافات نداره، هرچند خودش دلالت بر حرمت نمیکنه. بله روایت دیگه، باب دیگری که صاحب وسائل باز توی اون این روایت رو ذکر کرده، اون روایتی بود داستانشو خوندیم که از امام رضا علیه السلام مکتوباً سوال شد که آقا شیعیان شما اینها میان به یه منطقه‌ای به بطن عقیق، اونجا میخوان چیز بشن، محرم بشن، اونجا نه آب هست منزل هست، بعد اونای دیگه هم نمیمونن اونجا، جمال و شتردارام هی میگن بیا بریم، یا عجلهم اذیتن، اینا میشه بیان مثلا جای دیگری که نزدیک اونجاست، اونجا آب هست، این جمال ها و اینا متوقف میشن اونجا، میشه فرصت دارن بحث احرام راحت انجام بدن. حضرت همون ان رسول الله در جواب می نویسن ان رسول الله وقت المواقیت لأهلها و من اتا علیها من غیر اهلها و فیها رخصتون لمن کانت بهی الا فلا تجاوز المیقات الا من علته. حضرت همون در نخیر نمیشه، هم میقات باید برید، اون عقیق که حالا به عنوان یکی از مواقیت ذکر شده، حالا بعد رواد چه اشاره می کنید، حضرت همون یعنی نمی تونن اینا رها کنن برن به خاطر اینکه حالا آب اونجا نیست، یا مثلا اصحابشون هی میگن بیا بریم بیا بریم، جمالشون میخواد ببره اینا رو، تعجیل میکنه. البته یه نکته اینجا عرض کنم، حالا بیرون جلسه با دوستانی صحبت شد. ببینید احرام یه فعل فوق العاده ساده ایه. به عنوان مقدمه کسی، مرد البته، زنا که اینم لازم نیست، به عنوان مقدمه این شرط احرام نیستا، بدون اینم احرام تحقق پیدا میکنه. به عنوان مقدمه مرد باید قبل از احرام مخیط رو در بیاره که از اولین زمانی که محرم میشه دیگه مخیط به تن نداشته باشه. البته اگرم با لباس کت شلوارم بره محرم بشه، محرم میشه ها، هی من تأکید میکنم، حالا این محل بحثه، ولی محرم فقط کفاره داره، حالا این محل بحثه، بعضی میگن محرم نمیشه، بحثش بحث مون، ولی کفاره داره چون مخیط نباید داشته باشه از اولین لحظه احرام. بنابراین این مقدارش کاری نداره. مثلا طرف حالا میخواد بره، فرض کنید اینا الان تعبیر این روایت اینه دیگه، اینا بطن عقیق میرن محرم میشن، خب این مثلا قبل از اینکه به اونجا برسه اینا در حال حرکت لباساشو در میاره و اون لنگ احرامی مرد و زن ها که اینم لازم نیست. اونجا که زن میدونید هیچ محدودیتی در لباس و رنگ لباس، این کالوس زن ها سفید میپوشه، اینا موضوعیت نداره. میدونید که احرام شرطش سفید پوشیدن واسه زن ها نیست. حالا بعضی زن ها فکر کنن که سفید پوشیدن موضوعیت داره، که موضوعیت نداره. در مورد مردم فقط مخیط بودنش چیز دیگه. بعد این لباسشو در میاره، غیر به اصطلاح اون احرامی رو میپوشه، همین که به اون بطن عقیق برسن نه طهارت میخواد، طهارت شرط نیست برای احرام، مستحبه با طهارت باشه، مستحبه غسل بکنه، مستحبه 3 تا 2 رکعتی نماز بخونه قبل از احرام، اینا همه مستحباته، ولی اصل احرامی که واجبه همین مقداره که طرف مقدمتاً مرد مخیط رو در بیاره، غیر مخیط رو بپوشه و وقتی رسید به اون منطقه‌ای که میتونه محرم بشه نیت احرام بکنه، بگه لبیک اللهم لبیک، لازم نیست هیچ کار دیگری. بنابراین قاعدتاً نباید این جماعت مشکلی داشته باشن که حالا اینجا آب نیست، خب نباشه، مگر همون نکته‌ای که بعضی از رفقا گفتن درسته، اینا احتمالاً می‌خواستن با مستحباتش و با بند و بیلش، مثلا آخه مردم دلشون راضی نمیشه، مثلا الان کاروان ببری اونجا بگی آقا بگو لبیک اللهم لبیک به قصد هشت، تموم شد، همین بود. برای اینکه این آب و تاب پیدا کنه یک آدابی براش درست کردن این رفقای روحانی کاروان ما، که طرف فکر می‌کنه دیگه این یالا مثلا اینا، البته ما خودمون این کار میکنم مستحب یا احتیاطه، ولی حالا اون عوام این حرفا که نمیفهمه مستحب و احتیاطه نمیفهمه. مثلا این مسجد شجره خب توسعه پیدا کرده دیگه، الان همش مسجده، خب میگن آقا این تیکش قدیمه، قدیمش کجاست؟ یکی میگه قدیمش اونجاییست که آبخوری قرار داره، یکی میگه اونجایی که محراب قرار داره، میگه حتما باید بری تو قدیمش. بعد خلاصه زائر رو توی مسجد میچرخونن لبیک اللهم لبیک، اصلا محرم شدن خودش یه آدابی پیدا کرده الان که حداقل یک ساعت و نیم کار داره با مقدماتش. احتمالا اونا هم اینطوری بودن، و الا اصل احرام خیلی معونه نداره. بالاخره میشه آقا بله اگه اونطوری عقد بخونی، میگه او برو آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه مثلا صیغه مثلا زبشت موکلتی لموکلک علی صداق المعلوم، بعد اون آقای خدا حفظش کنه استاد ما قبل تو تزویج لموکل، بعد اون استاد ما که شاگرد آقای بهاءالدینی بود گفت که آقا مثلا نکاح هم بگید، انکحتو هم بگید، گفت من نمیگم، گفت که خواه مثلا با یه حرف حضب، گفت من نمیگم، گفت برو فکرت، تموم شد عقد دیگه، هر دو واسه دیگه باید بگو با اون بگو. ولی خب این حالا تازه علمایش بود، اون احتیاط میکرد، اون استاد ما و شاگرد ایشون به حل احتیاط خدا حفظشون کنه احتیاط میکرد. اما عوام مثلا همین یه ذره این چی بود حاجی آخون که عقد نشد، اون آقای دیگه یه ساعت خطبه و مقدمه و عربی باید بشه. خب روایات دیگری هست، اینا رو هم من بخونم که مؤید همین مضمونه. از جمله صاحب وسائل روایاتی رو برای این باب جمع کرده که ان من کان بهی علت من اهل المدینه، خوب دقت کنید، اوم من مر بالمدینه، جاز له تأخیر الاحرام الى الجحفه. اگر یکی تو مدینه مریضه یا از اون کسانی که از مدینه رد میشه، اهل مدینه یا اونایی که از مدینه رد میشن مریضن، این میتونه احرام و تأخیر بندازه تا جحفه، یعنی تو مسجد شجره محرم نشه بیا جحفه محرم بشه. ببینید مسجد شجره نزدیک مدینه است، الان تقریبا داره متصل میشه، یعنی مدینه در حال توسعه به سمت مسجد شجره است، تقریبا داره متصل میشه اگر نگیم متصل شده. قبلا یک وادی بوده، یک نزدیک مدینه محسوب میشده، البته نسبت به مدینه قدیم که اون دوره، ببین مدینه قدیم اون چیزیه که الان حرم پیغمبره، اون مدینه یه زمان پیغمبر، اون حصار آهنی که دور مدینه کشیده شده که شکلش هم منتظم نیست، که افراد فکر کنن چرا این شکلی، آخه مثلا صحن امام رضا میرید همه چی مستطیل و مربع و شکل منتظم داره، اونجا شکلش کج و کوله است. علت این که کج و کوله است اینه که این محدوده مدینه پیغمبره، همه اون الان شده حرم پیغمبر، خیلی کوچیکه، بقی خارج هم اون محدود است، بقی حاشیه مدینه اون زمان بوده. نسبت به اون مسجد شجره نسبتا دور محسوب میشه، و این نسبت به مدینه فعلی که اینقدر بزرگ شده که تا لب مسجد شجره رفته، تقریبا مسجد شجره حاشیه مدینه است. خب حالا از مسجد شجره تا مکه حدودا 400 کیلومتر فاصله است. یکی از جاهایی که توی این مسیر میقاته جحفه است. بگوش مسیر فعلی مسجد شجره به مکه از جحفه نمیگذره، این اتوبانی که کشیدن که الان مسیر رفت و آمدهای در واقع ماها هست، این از جحفه نمیگذره، ولی ظاهرا در قدیم اون مسیر قدیم از جحفه میگذشته. این مسیر فعلی که اسمش هم وقتی اینو کشیدن اسمش گذاشتن طریق الهجره، چون پیغمبر از مکه رفت به مدینه، اسم این اتوبان بین مکه و مدینه رو گذاشتن طریق الهجره، که بعد وهابیای خود سعودی گفتن این بدعته، چون اونا به اصطلاح میگن این نوعی تبرک جستن دیگه، که شما به فعل پیغمبر داری تبرک میجویی، میگی طریق الهجره، کار نداری. الان نمیره به جحفه ولی قدیم میرفته. جحفه حدود 100 کیلومتری اگر یادتون باشه قبلا هم به یه مناسبتی در اون محصه حرم به این مسئله اشاره کرد، جحفه حدود 100 کیلومتری مکه است، یعنی بین جحفه تا مسجد شجره حدوداً 300 کیلومتر فاصله است. البته الان باید عرض کردم باید از اتوبان بیاید، یه مسیر جداگانه داره که میره جحفه. این روایات میگه که حالا فتوای صاحب وسائل اولینه که کسی که مریضه تو مدینه از اهالی مدینه، یا کسی که از مدینه میگذره ولی مریضه، این میتونه مسجد شجره محرم نشه در حالی که از این میقات داره رد میشه، بیا جحفه محرم بشه، 300 کیلومتر رو بدون احرام بیاد. البته 300 کیلومتر الان برای ما 2-3 ساعت راهه، ولی برای اونا که با اون کاروانا می اومدن مدت زیادی راه بوده. خب بالاخره اگه مریض باشه مثلا محرمات احرام سخته براش رعایتش، اینا اون مثلا از اون با تعبیر روایتش اینه، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی هم معاویه ابن عمار که صحیح هست، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من اهل مدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس. خب تو این روایت نگفته که این رجل مشکلی داشت، مریض بود، هیچی، سوال کرده که یکی از اهل مدینه از جحفه محرم شده، حضرت عمده لا بأس اونارو، یعنی به اسناد صدوق از معاویه ابن عمار که میری در اون انتهای من لا یحضره الفقیه که اگه خدای نکرده خود کتاب رو بهش مراجعه کردی، یک قسمتی داره به نام مشیخه، نه مشیخه ها، مشیخه، که اونجا صدوق اول است من لا یحضر، صدوق میگه من این مطالبی که تو این کتاب نقل میکنم تو من لا یحضره الفقیه همه از کتاب‌های معتمدون علیه، بعد آخرش یه چیزی به نام مشیخه داره، اسناد خودشو به این کتاب‌هایی که به این افرادی که به از اونها نقل کرده میده. اگر مشیخه صدوق نبود تقریبا تمام من لا یحذر مرسله بود، چون صدوق برخلاف کافی، ببینید مرحوم کلینی روشش اینه تو هر روایتی تمام سندش رو ذکر میکنه، صدوق اینطوری نیست. صدوق صاحب کتابو که داره از کتابش نقل میکنه ظاهرن اونو ذکر میکنه، بعد میگه سند من به این اینه، یعنی کتابا دست جلوشه. مثلا الان اینجا قاعدتا یه کتابی از معاویه ابن عمار دستشه، داره از کتاب معاویه ابن عمار، چون اینا اصول اربعمعه رو داشتن دیگه، اون کتب اولیه‌ای که روات مثل مقررهای امروز ما درسای ائمه که میرفتن جلسات ائمه سوال میکرده اینو مینوشتن، بعد اینا به نام خودشون بوده، مثلا اصل معاویه ابن عمار، اصل ابن ابی عمر، این کتابا در اختیار این صدوق یا مثلا مرحوم کلینی و اینا همه داشتن این کتابا رو، تا حتی زمان شیخ هم هست، بعد دیگه منقرض شده که کتابا به ما نرسیده، اون کتب اصلی به ما نرسیده، ما اینا رو داریم. این صدوق که میگه به اسنادهی، یعنی به اون سند صدوق از معاویه ابن عمار، الان داره از اون نقل میکنه، این سند رو میریم تو مشیخه نگاه میکنیم میبینیم سند معتبره، گاهی وقتا یکی، گاهی وقتا دو تا، گاهی وقتا سه تا سند چه صدوق میده به این کتاب ها. فوقش حالا یه داستانی داره، ما در بحث تحریر المقال در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، صدوق اول کتابش گفته اینا همه صاحب کتابای شناخته شده، ولی بعضی از افرادی که صدوق از اونها نقل کرده تو من لایحذر مثلا مجاهیلن، نه صاحب کتابن نه شناخته شده، یعنی اکثرش از این قبیله، اکثرش از این قبیله، نه همش، خیلیاش از این قبیله. حالا بگذاریم، و شما میدونید من لایحذر الفقیه به یه معنای رساله عملیه صدوق دیگه، اصلا معنای اسم کتابم هم همینه دیگه، یعنی کسی که فقیه در اختیارش نیست، یعنی نمیتونه یه کسی از کسی که سوال کنه، حالا میخواد یه کتابی ما فتوا و چه روایت آورده. علت این که روایت آورده اینه که اینا اخباری بودن، این متن روایت رو به عنوان فتوا میگفتن. پدر صدوق یه رساله‌ای داره که به عنوان رساله امام رضا بعضی میشناسن اونو، اون کتاب مال پدر صدوقه، چون این متن روایاته افراد فکر میکنن کتاب حدیثه، رساله عملیه پدر صدوقه ابن بابویه، نه اینکه کتاب روایت باشه به اون معنی. بگذاریم، اینم به خاطر سوال آیه. مرحوم صاحب وسائل به اشکال ما جواب میده، اینجا نوشته سأل ابا عبدالله عن رجل من اهل مدینه احرم من الجحفه، حضرت فرموده لا بأس. صاحب حدائق میگه آقای فلان شیخونا اشکال نکنی که اینجا که نگفت عذر، هازا مخصوصون به صاحب العذر، یه مخصوص به صاحب العذر، از کجا میگی؟ کما یعتی، میگه الان میاد، صاحب کن گفت. حالا روایت بعدی، معاویه ابن عماره، قلت لعبی عبدالله انما ای والدتی و هی وجعه، قال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و لأهل المغرب الجحفه قال فاحرمت من الجحفه. میگه معاویه من به پی امام صادق عرض کردم که مادرم با منه، درد داره، حضرت فرمان فلتحرم من آخر الوقت، این وقت به معنای زمان نیست اینجا، این میقات، یعنی حضرت فرمان بره اون میقات آخری، فان رسول الله وقت لأهل المدینه ذل حلیفه که همین مسجد شجره، و لأهل المغرب الجحفه که جحفه نزدیکتره، بعد میگه راوی میگه فاحرمت، یعنی مادرم اون جناب معاویه میگه من الجحفه، صاحب وسائل میگه ببین این روایت داره میگه که مادر مریض بود، حضرت فرمود فلتحرم من آخر الوقت، پس این مقید اون روایت اول میشه که حضرت فرمود لا بأس، لا بأس مطلق نیست، مقید داره. روایت بعدی صحیحه حلبی است، سألت ابا عبدالله علیه السلام من عین یحرم الرجل اذا جا وز الشجره فقال من الجحفه، این روایت میگه اگه مردی از شجره گذشت، نمیگه عذر داره، باز این نمیگه عذر داره، گذشت حالا ولو بدون عذر. من این میگه کجا محرم بشه؟ حضرت فرمود جحفه، که عرض کردم ظاهرا در مسیر قدیم جحفه تو مسیر بوده. ولا یجاوز الجحفه الا محرما، حضرت فرمود ولی بدون احرام از جحفه دیگه رد نشه، چون دیگه بعد از جحفه تا مکه از این مسیر میقاتی نیست. روایت دیگه روایت ابو بصیر صحیحه، قلت لابی عبدالله خصال آبها علیک اهل مکه. میگه ابو بصیر میگه آقا یه چیزایی داری شما، اهل مکه به شما اشکال میگیرن. حضرت فرمود و ماهیه، چیه مثلا چیه اشکالی بر ما میگیره؟ قلت قالوا احرم من الجحفه و رسول الله احرم من الشجره. میگه اشکال که به شما میگیرن، میگن آقا این تو جحفه محرم میشه، در حالی که پیغمبر توی مدینه محرم شد. حضرت در جواب فرمان الجحفه تو احد الوقتی، توی این مسیرا وقتین به این اعتبارا و الا مواقیت دیگه هم داری. حضرت نام جحفه یکی از مواقیت این مسیره، فاخذتو به ادناهما، من نزدیکتر رو گرفتم، و کنتو علیلن، مریض بودم مشکل داشتم. که خب اینم هم همون مضمونه که اگر و کنتو علیلن میگیم خب این حضرت یعنی چون مریض بودن جحفه رو چیز کردن. روایت بعدی ابوبکر حضرمی است، قال ابو عبدالله انی خرجت به اهلی ماشیان فلم اهل حتی اتیت الجحفه و قد کنت شاکیان فجعل اهل المدینه یسالون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون و قد رخص رسول الله لمن کان مریضا او ضعیفا ان یحرم من الجحفه. حضرت فرمود من با خانواده پیاده میرفتیم به سمت مکه، من احرام محرم نشدم تا رسیدم جحفه و شاکی بودم، یعنی مریض بودم، یعنی درد داشتم، در گرفتاری داشتم. بعد اهل مدینه شروع کردن به سوال کردن که ما تو رو دیدیم که لباس تنت بود، یعنی از مسجد چادر رد شدی هنوز مخیط تنت بود. بعد میگه حضرت که اینا نمیدونستن که قد رخص رسول الله لمن کان مریضا او ضعیفا ان یحرم من الجحفه، اینا فکر کردن حتما باید مسجد چادر، نه مریض و ضعیف. خب این یه دسته. یه دسته روایت دیگه هم من بگم، ان من سلک طریقا لا یمر به مسجد شجره چیکار کنه؟ اگه یه کسی از یه مسیر دیگه از مدینه میره مکه، صاحب وسایل یه باب درست کرده، ان من سلک طریقا لا یمر به مسجد شجره وجب علیه الاحرام عند محاذات المیقات. کجا؟ علا رأس ستت امیال، سر شیش فرسخی، شیش میلی ببخشید، شیش میلی بره اونجا محرم بشه. روایتش اینه، سیه عبدالله ابن سنان از امام صادق، من اقام بالمدینه شهرن و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل مدینه الذی یأخذونه فلیکن، بله، فلیکن احرامه من مسیرت ستت امیال فیکن و هزا الشجره من البیدا. یعنی اگه 6 میل رفت، داره از نظر جغرافیایی حضرت میگه اگه از یه مسیر دیگه داره میره، مثلا این مدینه است، این مکه، مثلا این مسیر مسجد شجره است، اون از یه مسیر دیگه میره، حضرت فرمودن از اون مسیر که داره میره 6 میل که رفت، یعنی از مدینه، اون موقع ظاهرا مثلا مسجد چدره حدودی 6 میل فاصله داشته با مدینه، 6 میل که رفت اونجا محرم بشه که اونجا محاذی مسجد شجره است. این مطلب تکرار شده تو این روایات که از همینه که فقها فتوا میدن که اگر کسی از میقات نمیره، از غیر میقات میره، محاذی میقات محرم بشه. این از این روایاته. همین روایت دوباره تکرار شده، روایت سوم همین روایته، روایت دوم هم همین روایته. فوقش فرقش اینه، این در نقل کلینی در یه روایتی داره کلینی که اگر این آدم میخواد از یه مسیر دیگه بره، بره اول مسجد شجره محرم بشه، باید هر راهی دلش خواست بره، یعنی محاجی رو نفی کرده. ولی روایت دیگه باز همین مضمونه که تکراره، همون عبدالله ابن سنانه، احتمالا همون روایت، فقط سن. یه روایت دیگه هم، یه باب دیگه هم باز هست، ان من مر بالمدینه لم یجوز له ترک الاحرام من الشجره اختیارا والعدول الى العقیق و نحوه. اگه یه کسی از شجره میخواد بره، نمیتونه اختیارا احرامو ترک کنه بذاره بره یه جای دیگه، مثلا بطن عقیق اونجا محرم بشه. روایتش اینه، از امام کاظم علیه السلام سوال میکنن، ان قوم قدم المدینه فخافو کسرت البرد و کسرت الایام، گفته سرد زمستون بوده لابد، راه هم طولانیه، یعنی الاحرام من الشجره، و ارادو ان یأخذو منها الى ذات عرق، گفتن میریم یه میقات دیگه، ذات عرق یه میقات دیگه است، نزدیکتر خیلی به مکه، فیحرمو منها. دم راوی میگه فقال لا و هو مغضب، حضرت با عصبانیت فرمود نخیر، باید هم مسجد شجره، من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، حضرت فرمود باید مسجد شجره از من محرم بشه. این مضمون در این روایت هم آمده. حالا من یک سری روایات اهل سنت هم آورده بودم، چون اهل سنت این مضمون رو بگردید، من توی آثار شافعی تو کتاب العم این بحث رو دیدم و روایاتی که استخراج شده از کتاب العم آورده بودم که حالا امروز نرسیدم، میخواستم این روایات اهل سنت هم بخونیم، چون همین بحث شبیه این بحث که ما الان میخواییم بکنیم بین اهل سنت هم هست و همین بحثایی که ما میخواییم بگیم اونا بعضیشون گفتن، تا اونو ببینیم و بعد بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به خصوص با توجه به اینکه مرحوم مقدس اردبیلی فرمود که این اجماعی بین فقها، یعنی شیعه و سنی. حالا اینو دقت کنید، فردا من به دوستان جلسه قبل عرض کردم، ما به عنوان بزرگداشت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها مجلس روزمون یک ساعت به زور دفترمون برقراره، اما درسمون برخلاف آقایون دیگری که معتقدن فردا وفات نیست و تو دفتر مدرسه میگن بدعت است که فردا به عنوان وفات ذکر بشه، ما نمیگیم وفاته، میگیم بزرگداشت وفاته، دوستان میگن بدعت وفات باشه، ولی تعطیلش کردن درسشونو، ما درسمونو تعطیل نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.